رسیدیم به 7:30 به وقت تهران. صبحانه با خبر از رادیو فردا تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید، هرچند ما از بوی نون بربری و سنگک شما بی‌بهره‌ایم. همکارم کیان معنوی یک بار دیگه به استودیو برگشته تا ما را در جریان خبرها قرار بده، این بار خلاصه خبرها.
با درودی دوباره، کره شمالی اعلام کرد که پیمان متراکه جنگ و همینطور خط تماس اضطراری را با همسایه رقیب خود کره جنوبی لغو می‌کند. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت ایالات متحده را به حمله پیشگیرانه هسته‌ای تهدید کرد. ساعتی بعد کاخ سفید در واکنش اعلام کرد که در برابر حملات احتمالی کره شمالی آمادگی کامل دارد. سنای آمریکا صلاحیت جان برنن را برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید کرد. جان برنن 2 ماه پیش از سوی باراک اوباما به عنوان نامزد تصدی ریاست CIA معرفی شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که داماد اسام بن لادن سلیمان ابو قیس که مدتی هم سخنگوی القاعده بوده است دستگیر شده است و قرار است امروز در نیویورک مورد بازجویی‌های مقدماتی قرار بگیرد. نیکولاس مادورو معاون چاوز و رهبر موقت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد که پیکر هوگو چاوز قرار است مومیایی شده و در یک محفظه شیشه‌ای قرار گیرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های بین‌المللی را از چالش‌های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. آیت الله خامنه‌ای با همین اینها گفت که تحریم‌ها تأثیراتی بر معیشت و مشکلات اقتصادی مردم گذاشته است.
با سپاس، کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها. اما در بخش دوم برنامه صبحانه بخیر با خبر این مطالب رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. میزان تأثیر تحریم‌ها علیه ایران رو بررسی می‌کنیم، خبرهای فرهنگی و هنری رو پیگیری می‌کنیم و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو هم با کارشناس برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش‌های بخش دوم صبحانه با خبر رو با موضوع میزان تأثیر تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که اثر تحریم‌ها رو می‌تونیم در دبی مشاهده کنیم که روزگاری کانون عمده امور اداری صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رفت. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
صادرکنندگان ایرانی با چالش‌هایی روبرویند که بر رقبایشان از کشورهای دیگر دانسته نیست. طی سال گذشته تحریمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران عمدتاً ایران را از نظام بین‌المللی بانکی بیرون نگه داشته است. این کار بازرگانان ایرانی را برای دریافت پول کالاهایشان سخت کرده و آنها را وادار نموده در بسیاری موارد از واسطه‌هایی به بهای گزاف یا قرار و مدارهای ناکارآمد پایاپای استفاده کنند. تحریمات با تضعیف ارزش ریال، واردات ماشین‌آلات و مواد خام مورد نیاز شرکت‌های تولیدی را گران‌تر و سخت‌تر کردند. با این همه صادرکنندگان ایرانی به تلاش خود ادامه می‌دهند، خسارات ناشی از تحریمات به کسب و کارشان و اقتصاد ایران به طور عام را محدود می‌کنند و کانال‌های تجارت را باز نگه می‌دارند که می‌توانند روزی هنگامی که تحریمات سرانجام برداشته شوند، دیگرباره شکوفا گردند. سازمان جهانی تجارت صادرات ایران در سال 2011 میلادی را یک سال پیش از آن که آثار تحریمات به شکل عمده‌ای احساس شوند 131 میلیارد دلار و واردات ایران را 62 میلیارد دلار برآورد کرد. بیش از 3/4 حجم صادرات ایران در آن سال را نفت و گاز تشکیل می‌دادند که بنابر محاسبه آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت و گاز ایران اینک شاید کمتر از نصف شده است. داده‌های موثق از کل صادرات غیرنفتی ایران در ماه‌های گذشته در دست نیست، اما باور می‌رود که این عرصه نیز آسیب دیده است. رویترز در گزارش خود ادامه می‌دهد داد و ستدهای پایاپای امری عادی شدند. صادرکنندگان ایرانی کالاهایشان را با اجناس دیگر مبادله می‌کنند و سپس آن اجناس را برای فروش به ایران می‌فرستند. در برخی موارد صادرکنندگان اجناسی کسب می‌کنند که دولت ایران به عنوان لازم‌ترین چون اقلام اساسی خوراکی و دارویی در اقتصاد تحریم زده خود شناسایی کرده است. از سوی سقوط ارزش پول ایران که از 1,000 تومان در برابر دلار آمریکا در سال 2011 به نزدیک 4,000 تومان در پاییز گذشته به پایین ترین سطوح بی سابقه خود تنزل یافت، در مواردی تقاضا برای کالاهای ایرانی را فزونی بخشیده است. صادرکنندگان ایرانی امکان یافتند با تعیین نرخ‌های رقابت جویانه تری همچنان سود سرشاری به دست آورند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از جهانگیر پورهمت معاون وزیر کشاورزی، صادرات پسته ایران طی 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و به 587 میلیون دلار رسیده، در حالی که صادرات زعفران با 87% رشد به 213 میلیون دلار بالغ شده است. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یک مقام مرکز ملی فرش ایران، صادرات فرش ایران در 7 ماه نخست سال جاری خورشیدی با حدود 1/4 کاهش نسبت به سال پیش معادل 238 میلیون دلار بوده است. به خاطر کمبود قطعات وارداتی، تحریمات ضربه سنگینی به صنعت خودروسازی ایران نیز وارد کرده است. صنعتی که سالانه 1,600,000 خودرو تولید می‌کرد و این بازدهی به گزارش رسانه‌های ایران طی سال گذشته تقریباً نصف شده است. گرچه به یاری ریال ضعیف صادرات خودروهای ارزان تمام شده ادامه یافته و به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران در 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی 44,682 خودرو به ارزش حدود 257 میلیون دلار صادر کرده است. با این همه یک بازرگان ایرانی میگوید به هند پسته میفرستد و به جایش کنجد دریافت میکند و چنین معامله ای را به داد و ستدهای 1,000 سال پیش تشبیه مینماید.
بگم تو کشور را انداختید، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم، دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد شبیه سازی می شود؟ این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما به جایگاه امروز و دورنمای فردای رئیس جمهور ایران می پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دیگرم نظر بدن.
سلامات.
خب سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر و همراه با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، سراغی بگیریم از خبرهای این حوزه. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و به بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز جمعه که روز تعطیل هست رو خیلی خوب آغاز کنند، خیلی خوبم به پایان ببرن و جمعه یک وقتی هم هست که آدم ساعتی از روز تعطیلش رو در فضاهای فرهنگی بگذره.
بله، خبرهای فرهنگی رو با خبر نمایشگاه آثار کامبیز درام بخش شروع کنیم که قراره از امروز با عنوان سرطان در تهران افتتاح بشه. درباره این نمایشگاه لطفاً توضیح بدین.
بله، خب کامبیز درام بخش نخست همه دوستانی که اهل هنر هستن میدونن که یکی از برجسته ترین کاریکاتوریست های ایران هست و نه تنها در ایران سابقه بسیار طولانی داره و خیلی هم کارهای درخشانی خلق کرده، بلکه آثارش در موزه های بزرگ دنیا هم نگهداری میشه، جوایز بسیار بزرگی گرفته. حالا یک نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری سیحون با عنوان سرطان که کاریکاتورهای آقای درام بخش هست. البته وقتی آدم میگه سرطان، خب این بیماری دردناکی است و معمولا مرگ رو به یاد میاره و بنابراین خیلی سوال برانگیز میشه که چطور میتونه آدم این درباره بیماری کاریکاتور بکشه. اما 25 تابلو رنگی که امروز در گالری سیحون ارائه خواهد شد از کارهای آقای درام بخش، یک برخورد بسیار لطیف، شاعرانه و طنزآمیز با این بیماری است و در واقع کمک میکنه به روحیه کسانی که به این بیماری دچارن تا بتونن با این بیماری برخورد بهتری داشته باشن یا کنار بیان و اون رو تحمل بکنن و لذت رنج کمتری ببرن. البته بخشی از درآمد این نمایشگاه، بخش از درآمد فروش آثار برای بیماران سرطانی که هزینه معالجه خودشون ندارد اختصاص داده خواهد شد و این نمایشگاه 1 هفته برپا خواهد بود. در این نمایشگاه یک تقویم دیواری هم با 13 طرح کاریکاتور از آثار آقای درام بخش را خواهد شد که باز کسانی که میخرند بخشی از درآمد این تقویم دیواری هم برای بیماران سرطانی هستش. آقای درنبخش میدونیم که در نشریات بزرگی مثل نیویورک تایمز مثل اشپیگل کاراشون چاپ میشه، در مسابقات بین المللی در ایتالیا، آلمان، سوئیس، بلژیک جوایز بسیار بزرگی بردن، کاراشون در موزه های بزرگ مثل موزه فازل سوئیس، مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت و هیروشیما در ژاپن وجود داره. و به هر حال امروز میشه رفت هم آثار خوب ایشون رو دید و هم اینکه با خرید این آثار یا با خرید اون تقویم به بیماران سرطانی که هزینه معالجهشون ندارن کمک کرد.
تا در دنیای نمایشگاه هستیم، خبری هم بگیریم از نمایشگاهی با عنوان روایتی از 100 سال هنر ایران. درباره این نمایشگاه هم که قرار از امروز افتتاح بشه ممکنه توضیح بدین؟
بله، این نمایشگاه در گالری شکوه از امروز افتتاح خواهد شد، تا آخر اسفند هم ادامه داره. از اسمش هم معلوم است، وقتی میگیم روایتی از 100 سال هنر در ایران، قاعدتاً یک تصویری ارائه خواهد شد از این از نقاشی و خط ایران در 100 سال گذشته و آثار بزرگان ارائه خواهد شد. شرح آثار 60 هنرمند در این نمایشگاه ارائه میشه که جالب هست بگم که دو تا از تابلوهای کمال الملک هم ارائه خواهد شد در این نمایشگاه. خب میدونیم که کمال الملک از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران هستش و آثارش رو کمتر دیده شده و خصوص نسل جوان، بنابراین میشه این دو تابلو رو دید و با سبک کار رو آشنا شد. بعد هم آثاری از مارکو گرگوریان، جاجه طباطبایی، عباس کاتوزیان، علی اکبر صنعتی، جعفر روخبخش، محمد علی طرفی‌جا، جمال الدین خرمی نژاد که نسل اول نقاشان مدرن ایران بودند، و بعد آثاری از فردوس کلانتری، نصرالله افشه‌ای، منوچهر نیازی و علی اکبر صادقی که نسل دوم هستند، و همچنین آثاری از نسل سوم مثل حجت کیبا یا واحد خاکدان ارائه خواهد شد. و بعد هم جوانهایی که از نسل کنونی هستند مثل بهنوش فروتن و محمد طباطبایی در این نمایشگاه آثارشون هست. به هر حال این 60 هنرمند میشه یک تصویری به دست آورد از این هنر نقاشی و هنر خط در ایران و نقاشی خط در 100 سال گذشته.
و سراغی هم بگیریم از هنر تئاتر. اجرای تئاتر شورایی طلاق خاموش قراره از فردا آغاز بشه. اساسا تئاتر شورایی چه نوع تئاتریه و این نمایش طلاق خاموش چه ویژگی هایی داره؟
بله، نمایش طلاق خاموش رو علی قهرمانی کارگردانی کرده. از روز شنبه یعنی از فردا در فرهنگ سرای اصفهان به صحنه خواهد رفت. داستانش هم داستانی زوج هایی هست که یعنی چند زوج، چند مثلا مرد و زن، زن و شوهر هستش که به دلیل اینکه در ارتباط با هم دچار مشکل هستند، روابطشون به سردی گرایید است. این تئاتر شورایی از زیر شاخه های نمایش محیطی است. نمایش محیطی تئاترهایی هستند که برای صحنه های رسمی تئاتر نوشته نمیشن، بلکه در همه مناطق، در خیابان، در کارخونه، در هر جایی میشه اونا رو اجرا کرد. و بعد تئاتر شورایی تئاتری است که نمایشنامه بسته نیست، باز هست و از تماشاگران خواسته میشه که نظر بدن درباره نمایش که مثلا نمایش به این سمت بره، به این سمت بره، پایان اون رو رقم بزنن، شرکت بکنن، نه بازی کنن و ایده بدن. بنابراین این بسیار تئاتر جالبی است. امیدواریم که کارگردان در اجرای نمایش موفق بشه.
بسیار خوب، ممنون آقای سرکوهی از اینکه ما رو در جریان وقایع فرهنگی و هنری قرار دادیم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در این قسمت از صبحانه با خبر سری میزنیم به دنیای مطبوعات و همراه میشیم با شهرام رفیزاده. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای بشیری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشه، بنابراین سراغی بگیریم از هفته نامه ها و ماهنامه ها. از ماهنامه همشهری داستان شروع کنیم که تازه ترین شمارش با قیمت 4000 تومان بر دکه های روزنامه فروشی ها قرار گرفته. آقای رفیزاده از این ماهنامه بگید برامون لطفا.
همشهری داستان در این شماره که شماره 22 هست و ویژه نوروز، غیر از بخش های معمول این همشهری که بخش های مثل داستان هست یا بخش روایت های مستند، یک سی دی هم همراه مجله کرده. این سی دی یک مجموعه صوتی هست، شامل 10 داستان هست که نویسندگان داستان مثل کوروش اسدی و حامد حبیبی یا آقای هوشنگ مرادی کرمانی، سپینود ناجیان و دیگر داستان نویسان خودشون این داستان ها رو خوندن. و البته در بخش درباره زندگی همشهری داستان هم مطالب خوبی در این شماره منتشر شده، مثل تکرار تکانی از کیانوش عیاری، شیرینی از آب گذشته پرویز کردوانی و زهرا و توسعه روستایی از مهدی محسنیان راد.
نگاهی بندازیم به یه نشریه دیگه، ماهنامه نسیم بیداری که شماره 32مش با قیمت 5000 تومان منتشر شده. از مطالب این شماره نسیم بیداری بگید لطفاً.
نسیم بیداری در این شماره یک پرونده ویژه داره به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی یا همون انقلاب بهمن 57 و ماجرای پدرخواندگی در سالهای پس از انقلاب رو مورد بررسی قرار داده. گفتگوهای مختلفی در این پرونده هست، از جمله گفتگو با محسن هاشمی که درباره نسبت پدرخواندگی به اکبر هاشمی رفسنجانی سخن گفته و البته اون رو رد کرده، بررسی توهم پدرخوانده در ذهنیت سیاسی جامعه ایرانی از مهرداد خدیر و گفتگو با تقی آزاد ارمکی هم بخش دیگری از این پرونده هست. یک پرونده دیگر هم داره، پرونده اعترافات و توبه مردان سیاست، گفتگو با سعید حجاریان و محمد رضا با هنر و یک گفتگوی فرهنگی مهم هم هست، در واقع یک بخش مهم هست با عنوان فرهنگ و هنر مظنونین همیشگی که به سوء ظن مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سینما پرداخته در این شماره نسیم بیداری.
فرصتی داریم تا به یه نشریه دیگه بپردازیم، زمینه شرق که دیروز منتشر شد، لطفاً در این مورد برامون بگین.
زمینه روزنامه شرق که پنجشنبه 17 اسفند ماه منتشر شد بخش ویژه‌ای داره به مناسبت سالمرگ سیمین دانشور و آثار مختلفی از نویسندگان و مترجمان درباره سیمین دانشور در اون منتشر شده، از جمله بانوی مؤلف مستقل حمیدرضا محمدی اون رو نوشته، گفتگو با ویکتوریا دانشور خواهر سیمین دانشور و همچنین یادداشت‌هایی از اسدالله امرایی، جواد میرهاشمی و غلامرضا امامی و علی دهباشی. یک بخش منتشر نشده از کتاب غروب سیمین هم که نویسنده اون سیمین یاوری هست در این زمینه روزنامه شرق منتشر شده.
خب ممنون آقای رفیع‌زاده، این مطالب متنوعی که برامون گفتین مسلماً به کار مخاطبان ما خواهد اومد.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما آقای بشیری و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
و حالا نوبت میرسه به تازه های جهان موسیقی حاصل تلاش کارشناس برنامه بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز جمعه است، مثل همیشه مرور میکنم بر رویدادهای مهم موسیقی ایران توی هفته‌ای که گذشت. این هفته از شنبه یک رویداد جالب توجه تو تهران آغاز شده که اسمش هست هفته موسیقی تلفیقی و در اون چند هنرمند از موسیقی مستقل ایران به روی صحنه میرن و تو طول هفته درباره این اتفاق صحبت کردم و فردا که روز آخرشه بیشتر راجع به اون حرف میزنم. اما امروز اتفاقهای دیگه رو که تو هفت روز گذشته رخ داده مرور میکنم. از جمله دیروز در فرهنگسرای ارسباران برنامه پژوهشی برگزار شد و در اون سبک آوازی استاد ابوالحسن اقبال آذر تحلیل شد، برنامه که هر علاقه‌مندی میتونست در اون شرکت کنه تا با ابوالحسن اقبال آذر بیشتر آشنا شه. از خواننده‌های برجسته موسیقی ایرانی که 42 سال پیش در سن 107 سالگی درگذشته، اقبال آذر به واسطه صدای قدرتمندش شناخته میشد. همونجور که انتظار داشتیم در این روزهای پایانی سال اجراهای زیادی برگزار شده، خصوصا تو موسیقی پاپ. شنبه و یک شنبه محسن یگانه تو شهر آبادان به روی صحنه رفت، سه شنبه محمد علیزاده که به تازگی آلبوم جدیدش رو چند روز قبل به نام دلت با من منتشر کرده در تالار ایوان شمس تهران اجرا داشت، بهنام صفوی در ادامه تور سراسریش تو ایران دیروز تو بجنورد اجرا داشت و امشب هم دوباره تو این شهر به روی صحنه میره. سیروان خسروی هم امروز برای شب دوم متوالی تو سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران اجرا داره و رحیم شهریاری و گروهش آراز تو سالن عریکه ایرانیان. اونها چهارشنبه هم تو همین سالن اجرا داشتن و در آخر علی شوکت خواننده‌ای که شاید کمتر از کسانی که تا به حال اسم بردم نامش مطرحه امشب تو ایوان شمس به روی صحنه میره. علی شوکت خواننده‌ای که یک تک آهنگ به نام عشق یا عادت رو به تازگی منتشر کرده.
حالا یا عشق یا عادت واسه من فرقی نداره، فکر تو حتی یه لحظه منو آروم نمیذاره. شدن از این شب اسم تو اسم عبوره، اسم خوبه خواستن تو واسه من معنی نمیخواد، اگه عشق عاشقم من، اگه عادت یه معتاد، حالا یا عشق یا عادت.
و تو سبکای دیگه اجراهای زیادی در نقاط مختلف برگزار شده، من فقط به چند تایی از اونها اشاره میکنم. از جمله اجرای داوود آزاد، نوازنده، خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی، او دیشب و پریشب تو سالن فخرالدین اسعد گرگانی تو شهر گرگان اجرا داشت. آزاد امسال اجراهای موفق خودش رو به نام مشق نام لیلی تو آمریکای شمالی برگزار کرده بود و این اجرا هم در ادامه همون توره و ما هم به قسمتی از اجرای مشق نام لیلی قطعه به همین نام در شهر همدان گوش میدیم، در اجرایی که در اون خود آزاد تنبور مینواخت و آواز میخوند.
دید مجنون را یکی سهرانه، دید مجنون را یکی سهرانه، در میان دادیه بنشسته فرد، در میان وادیه بنشسته فرد.
شاید اجرای شهرام ناظری استاد آواز ایرانی در بین همه اجرایی که برگزار شد جالب توجه ترین باشه. او تو ادامه اجراهای شاهنامه خونیش امشب برای سومین شب متوالی تو سالن گیت بوستان شهر اهواز به روی صحنه میره. شهرام ناظری هفته پیش چند شبی هم تو تهران اجرا داشت و شاهنامه خونی کرد و تو روز دوم اجراهاش به این اشاره کرد که به مدت 6 سال به او اجازه ندادن داستان ضحاک رو روایت کنه، در حالی که شهرام ناظری عقیده داره که شعر فردوسی شعر خطرناکی نیست و تنها میخواد با بی‌عدالتی مبارزه کنه. ناظری در اجراهاش در بخش شاهنامه خونی داستان ضحاک رو با یک گروه مقامی اجرا میکنه و او در ادامه تور شاهنامه خونیش به شهر عراق هم میره. از اجراهای جالب توجه دیگه، گروه دارکو، گروهی به سرپرستی همایون نصیری که موسیقیش تلفیقی از موسیقی نواحی ایران با عناصر موسیقی ملل مختلفه، امروز به روی صحنه میره. گروه دارکو گروهیه که تو اون نوازندگان نامداری حضور دارن، از جمله دارا دارایی که تو این گروه بیس میزنه، میلاد درخشانی که تار مینوازه و محسن شریفیان نیمبان و نی جفتی و تو این اجرا آواز هم میخونه. اما محسن شریفیان که امروز تو تهران با گروه دارکوب به روی صحنه میره، این هفته اجازه پیدا نکرد در روز بوشهر در شهر بوشهر با گروهش لیان کنسرت بده. گروه موسیقی لیان گروهیه که موسیقی نواحی و مناطق بوشهر رو به جهان معرفی کرده، اما به نظر میاد در شهر خودش مغضوبه. سه‌شنبه این گروه قرار بود تو شهر خودش اجرا بکنه، اما طلاب مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر نسبت به این اجرا سخت معترض بودن و اجازه برگزاریش رو ندادن. گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان گروهیه که تو عرصه جهانی موفقیت هنری زیادی رو تجربه کرده، بارها تو جشنواره‌ها و رویدادهای مهم اجرا کرده و محسن شریفیان پژوهنده جوان موسیقیه که خودش متولد بوشهره و کار حرفه‌ایش رو وقف این کرده که در موسیقی زادگاهش تحقیق کنه، موسیقی که ریشه تو تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ اقوام مختلفه، اقوامی که نه فقط ساکن ایران زمین بودن، اقوامی که در طول صده‌ها از دوردست از جمله شبه قاره هند و غرب آفریقا به این منطقه رفت و آمد داشتن. اما شاید در بوشهر کنسرت لیان از مفاخر این شهر با واکنش تندروهای مذهبی برگزار نشد، اما در سینمای بهمن این شهر همون روز سه‌شنبه مراسمی برای بزرگداشت همایون خرم برپا شد. درست هفته پیش بود که قرار بود در تالار وحدت تهران به یاد این هنرمند برجسته موسیقی ایران بزرگداشتی برپا بشه که این بزرگداشت به سال بعد موکول شده، اما مردم بوشهر برای همایون خرم سنگ تموم گذاشتن. همایون خرم 82 سال پیش تو این شهر به دنیا آمده بود، آهنگساز برجسته و نوازنده ساز ویولون که دی ماه امسال درگذشت. او خالق جاودانه هایی چون قوقای ستاره ها بود.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
از اینکه برای چند لحظه شما را از شنیدن صدای پروین محروم میکنم پوزش میخوام، ولی لازمه همانطور که در آغاز برنامه گفتم خاطر نشان کنم که با گذشت یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر از اینجا به بعد تصویر ما را نخواهید داشت و در 30 دقیقه باقی مانده فقط صدای ما را خواهید داشت.
شب یک سر شوق و شورم.
ساعت 8 به وقت تهران و 5:30 صبح پراگ که صدای ما را از آن میشنوید. یک ساعت رو پشت سر گذاشتیم و تصویر ما رو داشتید. حالا این 30 پایانی فقط صدای ما رو دارید. شاهین بشیری هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید، چون هنوز مطالب متنوعی هست که ممکنه برای شما هم جالب باشه. اما در بخش سوم این مطالب رو داریم: اظهارات دادستان کل کشور درباره امکان وقوع به گفته او فتنه ای جدید در انتخابات آینده ریاست جمهوری، اظهارات دبیر کل سازمان ملل در مورد روز جهانی زن، و بررسی مقاله‌ای به نام سفری به پرسپولیس رو خواهیم شنید در مورد مسائل هسته‌ای ایران، و البته طبق روال هر روز وبلاگ رادیویی پارانویا. اما پیش از همه اینها یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی که در کنار من نشسته. خب کیان، بعد از چند ساعت گشت و گذار در دنیای وقایع مهم ایران و جهان، حالا وقتشی که بپرسم واقعا دیگه چه خبر؟
بله، همونطور که میدونید خبرها هر لحظه بدون توقف در حال عجله هستن و دارن میان، و در هر صورت
تو هم که اونا رو سید میکنی،
ما هم تا بتونیم خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون میرسونیم.
خب پس منتظریم.
کره شمالی اعلام کرد پیمان متارکه جنگ و همینطور خط تماس اضطراری را با همسایه خود کره جنوبی لغو می‌کند. این تصمیم ساعتی پس از آن اعلام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به سومین آزمایش اتمی کره شمالی علیه پیونگیانگ به تصویب رساند. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت ایالات متحده را به حمله پیشگیرانه هسته‌ای تهدید کرد. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرد برای دفاع از خود در برابر حملات احتمالی موشکی هسته‌ای کره شمالی آمادگی کامل دارد. سنای آمریکا صلاحیت جان برنن را برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید کرد. بنابر گزارش‌ها مجلس سنا روز پنجشنبه با 63 رأی موافق در برابر 34 رأی مخالف به جان برنن رأی داد. پیشتر روز چهارشنبه ران پول سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی برای توضیح دولت اوباما درباره موضوع استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین رأی‌گیری را به تأخیر انداخته بود. نیکولاس مادورو معاون چاوز و رهبر موقت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد پیکر هوگو چاوز قرار است مومیایی شده و برای همیشه در یک محفظه شیشه‌ای قرار گیرد. جانشین موقت چاوز گفت پیکر رئیس جمهور درگذشته ونزوئلا همچنین به مدت 7 روز دیگر در آکادمی نظامی کاراکاس در معرض دید عموم باقی خواهد ماند. مراسم دولتی تشییع جنازه چاوز امروز جمعه با شرکت ده ها تن از رهبران جهان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس انجام می گیرد. مقامات آمریکایی اعلام کردند داماد اسامه بن لادن که مدتی سخنگوی القاعده نیز بوده است دستگیر شده. به گفته این مقامات سلیمان ابو قیس انتظار می رود امروز جمعه در نیویورک بنابر اتهامات مرتبط با تروریسم مورد بازجویی مقدماتی قرار گیرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید ابو قیس به دست داشتن در طراحی توطئه کشتار شهروندان آمریکایی متهم است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را از چالش‌های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان با بیان اینکه هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام بوده است، گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران متهم کرد. فیروزآبادی که در دانشگاه دفاع ملی سخن می‌گفت افزود رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و ماهواره‌ها برای این پول خرج می‌کنند تا عزت و هوشمندی ما را از بین ببرند. در هفته‌های اخیر اتهام‌زنی مقامات جمهوری اسلامی به روزنامه نگاران و رسانه‌های داخلی و خارجی بالا گرفته و موجی از بازداشت‌های تازه آغاز شده است. FBI پلیس فدرال آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای دریافت هر گونه اطلاعات از رابرت لیوینگستون آمریکایی گمشده در ایران را تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شان جویس معاون رئیس پلیس فدرال گفت از یک سال پیش که این جایزه تعیین شده تا کنون ادعایی در این باره مطرح نشده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا خواستار شد نام حزب الله لبنان در فهرست اروپایی گروه‌های تروریستی قرار گیرد. سوء قصد به جان جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان در شهر بورگاس سال گذشته به حزب الله لبنان نسبت داده می شود. پرز گفت حزب الله اکنون نیز در سوریه علیه مخالفان حکومت اسد مستقیما وارد میدان شده است. دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا را به یک سال زندان محکوم کرد. اتهام برلوسکونی اعمال نفوذ در انتشار یک گفتگوی تلفنی به خاطر لطمه زدن به رقیبان انتخاباتیش ذکر شده است. و آخرین خبر این که معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات نسبت به پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز پاسخ خواهی داد است.
کیان معنوی بود با مشروع مهمترین خبرها که آخرین بخش خبرها در برنامه صبحانه و خبر بود. حالا میرسیم به گزارش‌های خبری این بخش برنامه هامون. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از وقوع به گفته او فتنه‌ای جدید در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. به گفته او این بار فتنه جدید با شعار عدالت و حمایت از گرسنگان می‌آید. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور می‌گوید از مشخصات فتنه آینده شعار عدالت، مبارزه با فساد و حمایت از پابرهنگان است. مسئولان حکومتی و نزدیکان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را فتنه معرفی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای که صبح پنجشنبه در همایش دادستان های سراسر کشور سخن می گفت، افزود که ما مثل بعضی ها علم غیب نداریم، اما بعضی موارد از جمله مسئله انتخابات قابل پیش بینی است. دادستان کل کشور گفت که این بار به گفته او دشمن با چهره نفاق‌گونه ظهور می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که یک فتنه جدید در راه باشد که با فتنه سال 88 و حوادث 34 سال گذشته متفاوت است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همزمان روز پنجشنبه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز مدعی شد که به گفته او فتنه‌گران این بار با همراهی برخی جریانات داخلی و رسانه‌های خارجی در تدارک وسیعی برای نامزدی یک کاندیدای دوم خردادی و به چالش کشیدن انتخابات هستند. همچنین روز چهارشنبه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سخنانی مشابه شکل و شمایل فتنه آینده را طور دیگری ترسیم کرد و گفت که این جریان این بار با پرچم دفاع از ولایت و امام زمان می آید. پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی مختصات و مشخصاتی را درباره به گفته آنها جریان فتنه ترسیم و تبیین کردند. در این حال در تازه ترین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار فراهم شدن همه امکانات برای حضور همه گروه ها، شخصیت ها و جریان های وفادار به حکومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای رفسنجانی، او ضمن انتقاد از جریان های تندرو هشدار داده که سنگ اندازی آنها در مسیر انتخابات به ضرر حکومت تمام خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است و پیش از این نیز نسبت به برخی از رفتارهای محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. در ماه‌های اخیر آقای رفسنجانی بر ضرورت انتخابات آزاد و شفاف تاکید کرده و در واکنش به این سخنان برخی مقامات حکومتی نزدیک به آیت الله خامنه ای لفظ انتخابات آزاد را رمز و شعار اعتراضات احتمالی در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری تحلیل کردند.
گزارشی بود از رضا جمالی. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در پیامی از جهانیان خواست جنایت علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار دهند و هیچ زنی را به دلیل سوء رفتاری که با او صورت گرفته مجازات نکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از 8 مارس 2012 تا 8 مارس 2013 زنان زیادی در جهان قربانی خشونت شدند. از دختر دانشجوی پزشکی هندی که در اتوبوسی قربانی تجاوز گروهی شد و جان داد تا ملاله یوسفزی دختر دانش آموز پاکستانی که به جرم ادامه تحصیل قربانی ترور طالبان شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل اما در یکی از صریح‌ترین بیانیه‌هایی که تاکنون منتشر کرده از جهانیان خواسته است تا به خشونت علیه زنان پایان دهند. بان کی‌مون با تاکید بر اینکه سال گذشته همراه با جنایات تکان دهنده خشونت علیه زنان و دختران بوده، در بیانیه خود آورده است که امسال خشم خود را به اقدام تبدیل خواهد کرد و اعلام می‌دارد که جنایات علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد. محبوبه حسین زاده، فعال مسائل زنان ساکن هند، در مورد آنچه در سال گذشته بر زنان هندی رفته است می‌گوید:
مورد اول که راجع بهش صحبت شده مشخصا راجع به همون دانشجوی پزشکی هست که خب به نحو خیلی بدی توی یک اتوبوس مورد تجاوز قرار گرفت و مدت طولانی هم مقابله کرد با اینکه بخواد زنده بمونه، توی بیمارستان تو حالت کما بود ولی بالاخره فوت کرد و همین باعث شد که گروه‌های مختلف دانشجویی، احزاب مختلف، گروه‌های مختلف زنان به خاطر درصد خشونت خیلی بالایی که توی مورد وجود داشت بخوان یه اعتراض‌هایی رو سازماندهی کنن و من فکر می‌کنم شاید این توجه خیلی گسترده‌ای که به این موضوع شده بعد از سال‌ها دوباره بحث خشونت علیه زنان توی هند رو داره به نوع دیگه مطرح می‌کنه که شاید یک واکنش جهانی وقتی که به این ماجرا نشون داده بشه شاید بشه امیدوار بود که یک خورده میزان تجاوز و خشونت ها کاهش پیدا کنه یا حداقل اینکه کسایی که تحت تجاوز قرار میگیرن این جسارت رو داشته باشن که پروندهشون رو پیگیری کنن و قانون اقدام مناسب تری نشون بده.
در بیانیه امسال دبیرکل سازمان ملل همچنین قولی ویژه به زنان داده است مبنی بر اینکه سازمان ملل در کنار همه زنانی خواهد بود که در وضعیت‌های مخاصمه گرفتار شدن، جایی که خشونت جنسی غالبا به ابزاری جنگی با هدف تحقیر دشمن از راه تخریب منزلت آنان تبدیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه به ملاله یوسفزی اشاره شده است با عنوان نوجوانی که به دلیل اصرارش بر ادامه تحصیل از فاصله ای نزدیک به او شلیک شده است. سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که چندی پیش با ملاله یوسفزی ملاقات داشته، در مورد آخرین وضعیت او میگوید:
همونطور که میدونیم ملاله چند تا عمل جراحی پشت سر هم داشت و این عمل جراحی همگی خیلی خوب درگذشته شدن، به هر حال الان در یک مرحله بهبوده، ولی چیزی که خودش میگه و چیزی که واقعیت داره همونطور که آخرین ویدیوش هم گفته بود اینه که زنده است، میتونه صحبت کنه، میتونه همه رو ببینه و اونطور که خودش میگه گفتش که خدا به من یه زندگی دوباره داده و من میخوام به مردم خدمت کنم. اون کاملا میدونه که از زندگی چی میخواد، در آینده میخواد کاری بکنه که همه دخترا و حتی همه پسرا اینطور که خودش میگه دسترسی داشته باشن به تحصیل و نه فقط اینکه بخواد مدرسه بسازه، بلکه میخواد کاری بکنه که تفکر من کودکان و من زنان از تحصیل از بین بره. اون تفکره که ملاله میخواد باش مبارزه کنه و تغییرش بده.
اما آیا این بیانیه شدید اللحن دبیرکل سازمان ملل از ضمانت اجرایی هم برخوردار است؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، پاسخ میده:
میدونیم که سازمان ملل اگرچه جایگاه نظارتی داره و جایگاه ضمانت اجرایی هم قاعدتاً باید داشته باشه، اما در بسیاری موارد با وجود داشتن پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که دولت‌ها اون رو امضا کردن، اما ضمانت اجرایی شاید برای کنترل اونها و برای اجرای اونها در داخل کشورها نداره. در واقع این یک برنامه عملیاتی نیست که توسط دبیر کل سازمان ملل عنوان شده، این یک ایراد هست، یک انتقاد عمومی هست، ولی ممکنه بشه امیدوار بود که دولت‌هایی که عضو سازمان ملل هستن در پیگیری از این بیانیه بتونن قوانین داخلیشون و ساختارهای فرهنگی اجتماعی داخل کشورهاشون رو تغییر بدن.
بان کی‌مون از مردم جهان خواسته است که به بخشی از تلاش جهانی برای به پیش بردن خاتمه به این بی‌عدالتی‌ها همراه شوند و برای زنان و دختران آسایش، ایمنی و آزادی را که مستحق آن هستند برمقان بیاورند.
گزارشی بود از همکارم رویا کریمی مجد در مورد روز جهانی زن و پیغام بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل. اما در فرصت باقی مونده فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو هست 00420 21 12 21 12 تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12 در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. شماره پیامکگیر یا اسمس ما هم هست 00 420 733 595 555. تکرار میکنم 00 420 733 595 555 و 007 926 011 57 30.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی صد یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما بگونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
سفری به پرسپولیس. این نام مقاله مشترکی است به نام گری برنسن و سکات مودل، دو تحلیلگر مسائل امنیتی آمریکا که اخیراً وبسایت دیلی کالر منتشر کرده است. این دو میگویند راه حل اختلافات بر سر مسائل هسته‌ای و پرهیز از جنگ، مذاکره مستقیم میان شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با اسکات مودل یادآوری می‌کند که آیت الله خامنه‌ای بعد از گفته‌های اخیر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره مذاکرات میان دو طرف از این پیشنهاد استقبال نکرد. چگونه چنین مذاکره‌ای ممکن است؟ پاسخ اسکات مودل، تحلیلگر امنیتی مرکز تحقیقات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن.
خب اول از همه من میدونم که رهبر تازه ترین پیشنهاد مذاکره از آمریکا رد کرده، ولی به نظر من اشتباه کردیم. من فکر میکنم که ارائه یکی از مهمترین ابتکاران سیاسی آمریکا در طی 50 سال گذشته باید با جدیت و جزئیات بیشتر صورت بگیره. به هر حال اگه تلاشایمون برای مذاکره با ایران شکست بخوره، احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ایش بیشتر میشه. من میدونم که آیت الله خامنه‌ای گفته که ایران هیچ قصدی نداره سلاح هستی بسازه و حتی اگه ایران قصد ساخت سلاح هستی رو داشت رو میکنه میتونست جلوشو بگیره، و اونم میگه نمیدونم سلاح هستی بر ضد بشریت و ایران خواستار مرد سلاح هستی جهان است. متاسفانه از سوی دیگه در زمینه گفتگوهای ایران با جمع جهانی ایران نتونسته تمام نشون دهنده های مشکوک رو به اندازه کافی توضیح بده. باور خودم اینه که در طی 5-6 سال گذشته اطلاعات زیاد به دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده که با ادعای قصد نداشتن برنامه سلاح هستی تناقض داره. اول از همه الگوهای فریب، عدم شفافیت، عدم دسترسی به تأسیسات و نیروگاه و حتی دانشمندان. تازه ترین گفته های معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای نکرت که بعد از 2 روز گفتگوهای شدید با مقامات ایران برای برقراری چارچوب اساسی که بتونه در حل نگرانی های باقی مونده کمک کنه اصلا موافق نبود. به نظر من خیلی مهمه که ما به این توجه بکنیم که ایران فناوری های ضروری رو به دست آورده که با گذشت زمان پیشرفته تر میشه، و ایران به طور روشن نشون داده که توانی داره برنامه سلاح هستی بسازه، و در حالی که ریسرچ شده میمیده جمع جهانی به سوی تصمیم نهایی نسبت به جنگ نزدیکتر میشه، یعنی روز به روز فوری تر میشه. ولی آقای خامنه‌ای چاره دیگه غیر از مذاکره کردن نداره، یا تا آخر امسال روبروی جنگ میشه به نظر من.
خب چرا حالا اصرار دارین که این مذاکره باید مستقیم با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره؟
به نظر من اول از همه وضعیت خیلی فوریه و هرچی در ایران اتفاق بیفته به نظر من بستگی به تصمیم آقای خامنه‌ای هم داره، پس ما باید به طور مستقیم باهاش حرف بزنیم. در گذشته توسط وزارت امور خارجه صحبت کردیم، پشت پرده صحبت کردیم، کانال‌های مختلف بهره برداری کردیم، ولی هیچ نتیجه نرسیده. فکر میکنم که ما چاره دیگه غیر از صحبت کردن به طور مستقیم با خود آقای خامنه‌ای نداریم الان.
ولی اگر آقای خامنه‌ای نخواد یه همچین گفتگویی رو بکنه چی؟ چرا فکر میکنین که احتمال داره که او نظرش برگرده؟
واقعا فکر اینه، نظر خودم اینه که احتمالاً خود خامنه‌ای درخواست آمریکا رد میکنه، ولی ما اقلا ما باید به طور مستقیم به آقای خامنه‌ای بگیم که ما آماده هستیم باش حرف بزنیم. فکر میکنم که خیلی احتمال کمیه که برنامه‌مون موافقت میکنه.
وقتی صحبت از گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا میشه یا حتی تنش زدایی بین تهران و واشنگتن و عادی سازی روابط، مخالفان جمهوری اسلامی ایران حساسیت نشون میدن، اشاره میکنن به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقض حقوق بشر که در گزارش نهادهای حقوق بشری بین المللی آمده. این نگرانی رو چجوری شما باش روبرو میشین؟
خب به نظر من هر دو کشور ایران و آمریکا به نتیجه رسیدن که نمیدونم حق دارن چینو به دل بگیرن و این دیدگاه نمیذاره که مذاکره جدی آغاز بشه. از یک سو آقای خامنه‌ای و محافظه‌کاران ایران قانع شدن که هر کاری که از دست آمریکا سرد کشمه بگیره باید تاکتیکی چیلگرانه باشه، و اونم میگه که مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکنه، که چرا نمیدونم در 50 سال گذشته آمریکا به هیچ یک از وعده‌های خودش عمل نکرده. این مشکل دو طرف داره. از سوی دیگه تندروها در آمریکا نقش موثری رو در حفظ وضع موجود بازی کردن و میکنن، و بعضیشون از روی نادانی و نمیدونم لجبازی چند فرصت رو برای برقراری یک گفتگوی منطقی سرنگون کردن. میشه بگم پس حقوق بشر مهمه، جلوگیری از جنگ مهمتره، حیاتیه.
مخالفای حکومت ایران با این حرف شما قانع نمیشن. آیا باید مسائل حقوق بشر هم در چارچوب این گفتگوی احتمالی مطرح بشه؟
این نظر خودم، حقوق بشر خیلی مهمه و فشار بر ایران از لحاظ حقوق بشر باید ادامه بده. اول از همه ما باید نگاهی بکنیم به بعضی از همپیمانان آمریکا، مثلا مصر، عربستان سعودی، چین و چند کشور سراسر دنیا که با آمریکا روابط دیپلماتیک رو دارن، ازشون بدترین ناقص‌های حقوق بشرن. پس به نظر خودم در حال حاضر ما باید واقع‌بین باشیم. خب بهتر مردم ایران مسئولیت جمهوری اسلامی و آینده حقوق بشر در کشور خودشون به عهده بگیرن، که الان جلوگیری از جنگ حیاتیه. اگه قبول نکردن، قبول نکردن، ولی الان ببین موقع رک و راست بودنه، و به نظر من جلوگیری از جنگ مهمترین چیزیه دیگه، خیلی حیاتیه.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان، مصاحبه‌ای با اسکات مودل و گری برنستین، تحلیلگرای امنیتی. خب حالا در فرصت باقی مونده به آگاهیتون برسونم که با عضویت در صفحه فیسبوک ما میتونین خبرهای ما رو پیگیری کنین و درباره‌شون نظر بدین و با سایر مخاطبان به تبادل نظر بپردازین. facebook.com/radio.farda آدرس ما هست.
بگم تو کشور را انداختید، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد شبیه سازی می شود؟ این جمعه شش عصر تهران در برنامه ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما به جایگاه امروز و دورنمای فردای رئیس جمهور ایران می پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دیگرم نظر بدن.
به سلامات.
برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونین به این آدرس ایمیل بزنین: proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم: proxy@radiofarda.com. یک بار دیگه هم آدرس فیسبوکمون رو براتون میگم: facebook.com/radio.farda. میتونین به فیسبوک ما بپیوندین و با سایر مخاطبان به تبادل نظر بپردازین. برنامه های ما رو تا اینجا شنیدین و سپاسگزارم که همراه ما بودین. حالا به روال هر روز نوبت میرسه به وبلاگ رادیویی پارانویا، حاصل تلاش همکارم توماج تاهباز.
Depress people grow up the world's
limits.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگارتون خوش. توماج تاهبازم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. گپی برای آخر مجله صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونید. یادم همین چند روز پیش داشتیم تو همین پارانویا در مورد اینکه دولت چین بالاخره پذیرفته که تو اون کشور پدیده‌ای به اسم روستاهای سرطانی وجود دارن صحبت می‌کردیم. جایی که به دلیل آلودگی خیلی گسترده به خاطر توسعه بی‌توجه به زندگی آدما، آمار سرطان بین مردم خیلی بیشتر از جای دیگه است تو همین کشور. چیزی که دولت تک حزبی چین مدت‌ها نمی‌خواست قبولش کنه تا بالاخره دیگه بزرگی فاجعه برای همه هویدا شد. مثلا روستایی بودن که درصد بزرگی از ساکناش به سرطان دچار شده بودن. حالا چرا دوباره راه دور رفتیم نمیدونم، لابد چون تو بعضی جاها هنوز هیچ کسی به جز انتشار آمار کار دیگه ای نمی کنه و دولت هم هنوز صحبت از روستاهای سرطانی نکرده. ولی یه نگاهی به آمار بکنیم. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس سازمان غیر دولتی ماهک که کارش حمایت از کودکان مبتلا به سرطانه، میگه بر اساس آماری که اونا دارن 40% بیمارایی که به بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان یعنی ماهک مراجعه میکنن، 40% از همه اونا اهل استانهای شمالی ایرانن. یعنی منطقه‌ای به وسعت بسیار اندک در مقایسه با جاهای دیگه ایران، نزدیک به نیمی از کودکان سرطانی رو به این بیمارستان روانه کرده. و تازه تو خود این استان هم مرکز تخصصی وجود نداره. بازم به گفته این عضو ماهک، دلیل این سرطان ها استفاده زیاد از سمهای شیمیایی و بالا بودن آبهای سطحیه، چیزایی که به نظرم سخت نیست جلوش رو گرفت، البته اگه خیلی خیلی دیر نشه. ترانه گیلکی رعنا از گروه رستاک.
رعنا تیتو منگل کشه رعنا پیقوس آخر مر کشه رعنا دیل نوزی کردا جنه رعنا خنابنه تی دستانه رعنا آی روسی آی رعنا جان مرکتی آی رعنا رعنای میشه رعنا سیاکش میشه رعنا رعنای میشه رعنا سیاکش میشه رعنا. در بومه ایرانا تیلنگان خوش در بومه ایرانا ای روسی آی ایرانا جان برگردی آی ایرانا رنای میشه ایرانا سیاکش میشه ایرانا رنای میشه ایرانا سیاکش میشه ایرانا. Thank you.
خب برنامه صبحانه با خبر در اینجا به پایان خود نزدیک میشه. سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم مطالبی که براتون تهیه دیده بودیم مورد پسند شما واقع شده باشه. در اینجا من شاهین بشیری از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش همراه با موفقیت براتون آرزو میکنم.
یاد بچه ای ترکت بدون رنا ای روسیا ای رنا جان برگرد.